أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. طيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ظلاما بعيدا. محضر مبارکه سروران معظم و حضار عالی قدر، افتضاح دارید که بحث در آیات نورانی سوره شریف نساء میباشد. آیین کلام تلاوت شد آیه 136 از آیات نورانی این سوره است که در ادامه مباحث گذشته به سمع براتون خواهیم رسوند. در این آیه شریف هم مانند آیه قبل خداوند در ابتدا مسلمانان و جامعه اسلامی رو با عنوان یا ایها الذین آمنوا مورد خطاب قرار میده. این کسانی که ایمان آورده اید، همان گونه که در نوبت قبل عرض کردم، خود این خطاب به یا ایها الذین آمنوا هم نوید بخش است هم مسئولیت آور. هم خداوند سبحان با عنوان یا ایها الذین آمنوا یه شرافت و عظمتی میدهد به مخاطبان این پیام و هم در این حال اینها رو هشدارشون میده که شما الذین آمنوا هستید و مراقب این عنوان و این نام و این خصوصیت باشید. هم بشارت است و هم انذار است، هر دو در این کتاب یا ایها الذین آمنوا گنجانده میشن. اما اینجا این کتابی که در این آیه می آید با دیگر کتاب ها فرق دارد، به دلیل این که به دنبال اون فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیاورید. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، ایمان بیاورید. این از آیاتی است که همیشه بین مفسرین و محققین قرآن مورد بحث و کلام و نظر بوده است که مراد از این بحث چیست. خداوند سبحان بعد از اینکه تصدیق میکند و مخاطب قرار میدهد یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، اما به دنبال اون میفرماید که ایمان بیاورید. اگر این جماعت ایمان دارند که ایمان بیاورید معنا ندارد. اگر اینها ایمان ندارند چرا پس اینها یا ایها الذین آمنوا گفته شده است؟ نوعی شبهه به انسان رو همیشه در کنار این آیه مطرح میکنه. اما پاسخ ها و مطالبی که داده میشود بسیار نکات ظریفی دارد، نکات دقیقی دارد که من سعی میکنم بخشی از اینها رو خدمت علیان پاسخ کنم. نکته اول این که در طول تاریخ این تفکری که عرض میکنم وجود داشته است که دی از انسانها میپنداشتند که ایمان اگر صرفاً و اعتقاد اگر فقط به خداوند سبحان باشد ممکن است کافی برای انسان باشد. گروهی بودن در طول تاریخ که بیش از این دیگه مقوله و هزینه دینی نمیخواستن صرف کنند. این هم به همین نقضام که دلشون خدا رو باور داشته باشد و به نزید و ایمان رو خداوند سبحان داشته باشد برای خودشون کافی میدانستن در زندگی و این رو بسنده می کردن. ممکن است امروز هم کسانی باشند در سطح کره زمین که هستن، ممکن است تصریح نکنیم به خیلی از اسامی این مکتب ها در شرق و غرب که این تفکر رو دارن، که انسان اگر به خداوند سبحان صرفاً به خانه وجود ایمان داشته باشد برای اون بس است، دیگر حاجتی به شریعت و مسائل دیگر نخواهد داشت. همان گونه که میدانید خب این فکر خطرناکی است، به دلیل اینکه اساسا و حتی مکتب بت پرستی و وثنیتی که قرآن معرفی میکند و کتاب اسلام بر روی میکشد، همون مکتبی که لات و منات و عزا داشته است، همون مکتبی که مقابل پیغمبر مکرم اسلام سردرداران رو ایستادن، اینا همین تفکر رو داشت. اینها که کمتر از این نمیگفتن، اونها نه بیشتر از این میگفتن نه کمتر از این، اونها همین ارتباط رو داشتن. یعنی به نصف صریح قرآن کریم سردمداران و به چرخانان و گردانندگان حزب بت و بت کهی در مکه مکرمه و مشتکان حجاز کسانی هستند که برای سهل فهم من خلق از سماوات و الارض و یقولون بالله تصویح دارد خداوند در سه موضع در قرآن که اگر از این بت پرستان سؤال شد آسمان زمین بود کافر هست، میگن الله. برای سهل فهم من خلق و کم خودتون به کافرین است و یقولون بالله، میگن الله. بت پرستان و بستنی دور مکه اینها که انکار داشتن الوهیت و خالقیت خداوند سبحان رو برد نکردن، اینها پذیرفتن که الله خالق و کل شیء، خالق همه چیز است، اما خداوند خالق است و بس. ما به خالقیت خدا بیش از این دیگه کاری نداریم و نیاز به اعتقادی هم نداریم. بقیه امور رو فکرش کردیم که باید چگونه پیدا کنیم. ما یک کسانی یافتیم که اینها احساس میکنیم که امور در دست اونهاست، به دنبال اونها هستیم. حالا ممکن است یه روز اون کسی که میپنداریم امور در دست اوست لات و منات و عزا باشد، یه روز ممکن است فکر و اندیشه و عقل خودمون باشد، در دروب خودمون اون لات و منات و بت رو بجینیم، ممکن است راه در بیرون پیدا کنیم اون بت رو. ما میگیم خدا ولی خالق است، اما زیر بقیه امور کاری ندارد. خب این زیربنای مکتب بت پرستی است اساسا به گزارش قرآن، و این فکر بسیار خطرناکی است. لذا در قرآن کریم خداوند سبحان وقتی بحث ایمان و حقیقت ایمان به حضرت خودش رو مطرح میکنه، اون جزئیات ایمان و تفسیر ایمان رو در فرازهای نورانی قرآن بازگو میکنه که یکی از زیباترین اون فرازها اینجاست که بعد از اینکه تذکر به ایمان کلی و اجمالی داده میشود، خداوند سبحان اجزاء ایمان رو، اون اجزای پیوسته ای که اگر هم کدام از این جزها رو بردارید مانند اجزای یک پازل که اگر بردارید کل پازل به هم میخورد و قابل خواندن و قرائت نیست. خداوند سبحان اجزای مجموعه کامل ایمان رو در این آیه نورانی قرآن بازگو میکنه که اگر ایمان با این اجزا باشد ایمان است و الا ایمان نخواهد. فرمود یا ایها الذین آمنوا، من با این مقدمه وارد میشم، البته نکات و لطایف دیگری هم در این آیه وجود دارد که انشاءالله به حول قدره الهی خدمت عزیزان بازگو میکنم. فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید بسیار خوب، خوش آمدید، اهلا و مرحبا، بسیار خوش آمدید به کوی ایمان و راوی ایمان و سراو و سعادت ایمانی. اما بدانید ایمانتون باید پخش شود به این مجموعه، این ایمان که درزم میزنید اجمالاً که انا نحن مؤمنون، ما مؤمن هستیم، به چی مؤمنید؟ باید به اینها مؤمن باشید تا عنوان مؤمن در شما صدق کند. آمنو، ایمان بیاورید به این مصادیقی که میگوییم یا ایها الذین آمنو، آمنو بالله. ایمان اول طبیعیست که ایمان به خداست. تمام حقایق ایمانی از آدم و سوز حاضر می شود و برون بفندد. ابتداعاً به خداوند سبحان و مبدئیت وجود و خالقیت وجود و صفات الهی. حالا این ایمان و الله که اینجا فرمود آمنوا بالله، این یک کلمه است، اما در قبال این یک کلمه هزار معنا وجود دارد. این ایمان به خداوند ایمان به چی خداوند سبحان است؟ صفات او کجاست؟ ذات و اولاست، آلات و چیست، اینا همه نیاز به تبیین داره، نیاز به توضیح فراوان داره. دست کردن اعتماد به خدا فقط صرفا تحت عنوان گفتن اعتماد به خدا به اعتماد خام که اعتماد نیست، این نیاز به تجزیه دارد، به توضیح فراوان دارد. فرمود آمنوا بالله، سریعا به دنبال اون فرمود و رسوله، به ایمان بیارید به رسول خدا. به دلیل اون کسی که میتواند ایمان به خدا را برای شما تبیین کند و توضیح دهد برای شما اجزای ایمان به خدا را، رسول خداست. این وساطت وحی، هادیان و مبشران و رسولان الهی هستند که اینها از نهان خانه قیب الهی برای شما اسرار نهان رو می کنند. اینها از شواهد ربوبی الهی که در نهان خانه هست عیان می کنند برای شما. اینها وساطتی هستند که اون تحمل و ظرفیت رو دارند که اسرار خدا را روی سینه های خودشون، قلوب و احراف، مقصد و اسرار، این اسرار الهی رو روی سینه داشته باشند و برای شما به شریعت بازگو کنند. به اینها راه‌ها و اصول معرفت الله و آمنوا بالله و این رسولان به شما معرفی کنند و فراسوی شما نشان بدهند و شما رو به اون دعوت کنند. پس ملازم ایمان به خدا ایمان به رسولان الهی است. چون اگر صرفا گفتیم ایمان به خدا، این حقیقت روشن است. بارها از کردم خدمت عزیزان این جمله وجود مقدس امام استاد خیلی گران من است عزیزان: کل ما من یذکره و محاوکم فی ادب معانی فهو مخلوق و مثلکم مردود الیکم. هر آن شما تصور میکنیم از خداوند در ذهنمون و در فکرمون میسازیم، مجرد از اطلاعاتی که از شریعت میگیریم در مورد خداوند، اون خدا ساخته ذهن ماست. این خدای یکتای وجود نیست، این خدای خالق هستی حکیم عزیز مقتدر مهربان رؤوف نیست، این خدای دست ساز بشر است، این مصنوع بشر است. حال که بت بسازد چه در ذهن خودش بت بسازد به نام خدا، اما اون خدا نیست. خدای خالق هستی و وجود که الهی انت کما اصلیت علی نفسک، خدای تو آنی که خود را معرفی کنی، خدای تعالی که اسرار وجودی خودت رو خودت را به شریعت مطرح کنی و این راهی ندارد جز رسولان الهی. این پیامبران الهی هستند که معرف وجود خداوند سبحان برای جامعه و بشریت هم انها و جامعه ها عقول و اندیشه های بشری همه در این مستوایی نیستند که به فراوند مستقیم با اون فیض سرشار ربوبی آشنا شوند و به طبعاً اسرار الهیت رو از خداوند سبحان مستقیم بگیرن و تلقی کنن. اما خداوند نخبگانی رو برمی گذیرن که اینها وساطتی می شوند، نمیخوام بحث و عقلی کنن و سنگ می کنن خدمت عزیزان، اما به تعبیر حکما اینها می شوند امکان اشرف، ممکن اشرف، یعنی اینها می شوند اون نقشی که به تعبیر ساده بگیم ترانس بین مبلغ و مصرف ایجاد می کنن. به ترانسفورماتور کاهنده میاد بین دستگاه مولد به دستگاه مصرف حد واسط می شود، تولید رو در حد مصرف کنترل می کند. اون ذات حدث اله و جلوات الهی بر قلوب انبیاء الهی می تابد، به اینها این رو می گیرن در حد فراخور و استعداد به انسان ها یسخرنان رو به اسامش. اون وقتی متجلی الهی که بر قلب پیغمبر اومده است به زبان پیغمبر عیسی و سهولت پیدا می کند، آنگاه لب باز می کند، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، به شریعت کوشش می شود و دلش می گیرد، به درون تعلق و تفکر می کند و به کار می بندد. این نقش رسولان الهی است. و گاهی که متشللین بحث نبوت رو مطرح می کنن و رسالت رو مطرح می کنن، نبوت عام رو مطرح می کنن، اینجا تمسک می کنن به قاعده لطف. میگه اگر لطف خداوند سبحان نمیبود به ارتضای فرستادن رسول به این شد اصلا انسان ها کمکشون در خداشناسی مسلم نمیبود و نمیتونستن خدا را بشناسند، راهی نداریم جز از آن راهی که پیامبران الهی برای ما گشودند و باز کردند تا دلهای ما به اسباب تعالی آشنا شود با صفات او، با جلال او، با جمال او، با آیات او و خصوصیات او. موسی طبیعاً به دنبال آمنو بالله فرمود و رسوله، ایمان به رسول بیاوریم. این جزء دوم. خب حال ایمان به خدا و رسول آوردن، ایمان به ذات و وجود رسول آوردن، اون رو به عنوان فرستاده خدا پذیرفتن چیزیست؟ اما اون که مهم است سراغ رسل انبیا چیست؟ قیام انبیا چیست؟ فکر و اندیشه انبیا در کجا تبرمان پیدا کرده است؟ سند زنده سخن انبیا چیست؟ اون وقتیست که اینها گرفتن، اون گفتاریست و کتبیست و رسولاتیست که خداوند بر اینها نازل کرده است. بذار سریعاً فرمود والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبله. ایمان بیارید به خدا و رسول، اونگاه از رسول شما چه میخواهید؟ اون پیام او را میخواهید، اون پیامی که خدا بر قلب نازل او فرستاده است. از ایمان بیارید به کتابی که خدا نازل کرده است بر رسول او. خب اینجا این کتابی که خدا بر رسول نازل کرده است، این رسول اولی که در اینجا مطرح شد، طبیعی است دور مجنون گذشت به نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. مراد از این رسول وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی است. صلوات الله علیه است. مراد از این کتاب طبیعی قرآن است. خب ایمان بیاورید به خدا و رسول و اون کتاب و مجموعی که خداوند در این پیامبر نازل کرده است. اما به دنبال اون فرمود من کتاب الذی انزل من قبل، به ایمان بیاورید به اون کتابی که خداوند قبل از این کتاب نازل کرده است، یعنی اون کتاب ها و مجموعه وحی های آسمانی پیشین رو نیز پاس بدارید و حرمت فراتان قابل باشید و ایمان رو اون داشته باشید. این در جای خود گاه ما به شیوه های مختلف بحث کردیم که به طور کلی رسولان و انبیاء الهی رو نمیشه از هم جداشون کرد. اینها یه مجموعه هستند که ایمان به هر کدام از این انبیاء الهی بود همراه با ایمان به بقیه مجموعه باشد. گاه میبینید در قرآن اون اقوامی که یک پیغمبر رو تکذیب کردن، خداوند به اینها نسبت میدهد کذب الرسل، اینها کل انبیاء رو تکذیب کردن. قوم صالح مقابل صالح ایستادند، اما خداوند در سوره هجر که فرمود که اینها کلون کذب الرسل، تمام انبیا رو تکذیب کردن، به دلیل اینکه فرقی نمی کنند. نقش انبیا الهی نقش یه واحد به اصطلاح خواهد بود، همینطور که شما برمان تمثیل از این کنم صدبت عزیزان. به حال نظام آموزشی ما این چونین است که الان برای تحصیلات ابتدایی سوگاه مثلا فرض بکنید متوسط است و بعد از اون تحصیلات عالی بریم. خب اون معلمان و مربیانی که مدرسه ابتدایی رو تعلیم میکنند، اونها که متوسطه تعلیم میدهند و اونها که در دانشگاه و در نظام آموزش عالی مدرسند و معلمند و استادند، اینا همشون دارن یک کار انجام میدن. اینها یه واحد آموزشی رو سرپا کردن در جامعه و اینا هیچ کدام مجزد هم نیستن، مصدد هم بل مکمل هم. یعنی اون بهره برداری واقعی توسط اساتید دانشگاه و مدرسین دانشگاه انجام میشه از زحمات پیشینی ها، اون کارهایی که در دبیرستان انجام شده است، اون خونه دل هایی که معلم ابتدایی خورده است که از همه بیشتر نقش داشته است، بهترین حاصل و محصولش میاد دست معلم دانشگاه که اون داره بهره برداری میکنه از این زحمات 12 ساله پیشینی هایی که برای این عزیزان رو به چشمی ها زحمت کشیدن. انبیاء الهی مثل این معلمین هم، یعنی ادبه اومدن در انبیاء به شهر رو از پیش درستانی به درستان رسون زن دست شرکن بالا آمدن، ادبه اومدن به شهر رو در دوران متوسطه گذراندن و عقول انسانها و استعداد جامعه رو بالاتر آوردن تا رسید اون مقتب عالی و به اصطلاح فارغ التحصیلی بشر که دیگه بشر با این وحی که برد باید خودش اداره باید قبول نبود و بتوانند با این فرامت و با این گنجینه نهایی بدی که براش نازل شده است که دیگه همه چیز را وجود دارد، بتواند بر اساس اصول و دستاورد سازش شعارگزار انبیاء علی المعروف و این انبیاء صاحب شریعت بتونه مسیر خودش بگیرد در زندگی و رشد و تکامل پیدا کند که کرده است با حتی خودش فرزند. بنابراین تمام این انبیاء الهی همه یک کار دارن انجام میدن، یه نظام آموزشی باره رو این پیغمبران سرپا و پا بر جا کردن که قبول کردن هر کدام از این اجزا امکان ندارد. شما نمیتونید از ابتدایی بدون در نظر گرفتن متوسطه تحصیلات عالی طلب کنید و عالی بدون اون مقدمات، اون مقدمات بدون عالی، اون نظام آموزشی کامل پا بر جا نمیشه. میشه در بحث نبوت اسلام در این اجتماع نبوت عامه داریم و نبوت خاصه داریم. حاجت به حضور رسولان، اونگاه تقول سلسله انبیاء الهی و سپس این که امروز پیغمبر کیست، بار رسالت بر دوش کیست و چه کسی امروز مسئولیت دارد، اینها از ارکان است که در قرآن تعلیم داده میشه. در اینجا هم قرآن به اصرار برزید، فرمود بعد از ایمان به خدا و رسول و کتابی که خداوند بر پیغمبر شما نازل کرده است، ایمان به کتابی که انزل علی قبل، ایمان به اون کتابهایی که قبل از شما نازل شده است. حالا مراد کلیست اون مجموعه وحی است که مسموع و محفوظ از انبیاء پیشین برای بشریت باقی مونده است و همونطور که گاه عرض کردیم خدمت عزیزان، از اسامی قرآن جواب اون کلم است. یکی از معانی جواب اون کلم یعنی این که خداوند در قرآن مجموعه وحی‌های پیشین رو لحاظ کرده، معارف انبیاء پیشین رو مراد بیشتر است و ما در معرفت اصولی یعنی در اصول اعتقادات دینی با انبیاء مشارکیم. ما توحیدمون توحید ابراهیم است، ما معادمون معاد عیسی است، ما اینها رو پذیرفتیم. این اصول یه اصول است در شریعت و در فروع است که انبیاء الهی با یکدیگر فرق دارن و در تکامل اون اصول و در رشد اون اصول و الا در اون چیان و اصحابت اصلی تمام اینها یه در سوریه مکتب و یه بحث است و سلام تمام یه چیز دارن بیشتر پیامبران و رفیقان چون دشمنی یه بیهوده ترسارا برن یه چیز میگن تمام این بزرگ مردم رو دارن. فرمود پس بنابراین این مجموعه رو ابتداعا خدا اونگاه رسول و سپس کتب آسمانی این سه به دنبال اون فرمود و من یک فرق بالله. حالا سه جز از اجزای ایمان گفته شده، دو جز اینکه باید بیان بشه. اون دو جز رو خداوند در شیوه سر مطرح میکنه، ایمان بیارید. حالا اگر کسی ایمان نیاورد و من یک فرق، کسی که کفر رو ببرزد و انکار کند و ایمان نیاورد به خداوند بالله. جز چهارم به اینجا خداوند فرمود و ملائکته و کتبه و رسله و یوم الآخر. اون دو جز و دو رکن بعدی قبل از اون بعد از اون سر اینجا میاد. اناد بفرمایید فرمود و من یک رب الله، خب ایمان به الله که قبلا اومده بودی. فرمود و ملائکته و کسی که ایمان به ملائکه نیاورد. حالا ایمان به ملائکه الله و اصرار در حضور ملائکه الله یه بعد بسیار عظیمی که داره، اینه که از اصول اعتقادی مسلم موحدان عالم ایمان به غیب است. الذین یؤمنون بالغیب. ما تا ایمان به غیب نداشته باشیم به خیلی چیزها باور نداریم، به دلیل اینکه در حال خداوند آن بالغیب به شهاده. این که ما میبینیم در این دنیای امروز و دنیای محسوس مادی خودمون در مجموعه خودمون در کهکشان خودمون در فراتر از کهکشان کیهان اونجا که دانش بشری اعتزال کرده است و در قرار دیده است، اینها تمام عالم ماده و عالم محسوس است. ما در نگرش توحیدی خودمون قالب به یه عالم نیستیم. ما تمام اینها رو چی میدونیم؟ تمام مجموعه کیهانی که بشر بتواند این رو رصد کند و نکند، تمام اینها میشه به لقب زین السماء الدنیا به زینت کواکب، تمام اینها میشه سماء الدنیا یعنی آسمان نزدیک، تمام اینها میشه آسمان نزدیک و سماء دنیا. اما بعد از اینها چه خبر است؟ سبع سماوات طباقا. بعد اون هفت آسمان چیزی که به نظر خیلی از مفسرین بعد از این سما و اول اون ششتای مردی اونجا میدارد، اونها که عوامل و عوامل مختلفیست، اونها چیست؟ اینها تمام مسائل غیب است، عوامل قبل از این عالم بوده است. ما یک چیز ابهامی از اون میدارم، عالم از زنده چیست؟ عالم اشباح چیست؟ عالم ارواح کدام است؟ الارواح جنوب المجدده ما تعارف منها اختلف ما تناجع منها اختلف. ارواح مانند یک لشکرهای مختلفی هستند که گاهی در یک سپاه قرار دارند و گاهی در سپاه مقابل قرار دارند. نمیفهمیم خیلی اینها رو. حالا عرضی کردم به بعض از عزیزان در مرحوم مجلسی در بهار که چند جلدش اختصاص دارد به اسماء و عالم، عوامل مختلف وجود به این اسرارها در چند جلد بهار در روایات معصومین علیه السلام مطرح میشه. این اسرار مهانخانه غیب الهی عوامل که خداوند سبحان بعد از این دارم ما در نظر دارد. عالم برزخ کجاست؟ این ارواح پدران ما بفرمایید ارواح از عالم تا خاتم، از خاتم تا امروز، از امروز تا انقراض عالم اصل مسلم به اعتقاد قرآنی ماست که تمام این ارواح اینها در یه جایی هستن، نه در بهش نه در دوزخ. اینها نه بهش دارند الان نه جهنم دارند، نه بهشتی وجود دارد الان نه جهنمی وجود دارد، هر دو خلق شده است، درش بسته شده است. پس این ارواح کجا هستند؟ اینها رو در جای خودش لمس کردیم ما. و من ورائه برزخ الى یوم یبعثون، اون عالم برزخی که تمام این ارواح همه در اونجا قرار دارن، این چه عالمی است؟ این چه وسعتی دارد؟ این چه گستردگی دارد؟ عالم اونجا در عرض خدمتتون بعد از برزخ به کجا میروید؟ تمام اینها عوالمی است که میاد داخل الذین یؤمنون بالغیب. و اگر ما غیب رو بهش ایمان نداشته باشیم، اصلا اصل غیب و غیب مطلق نیست، خود خداوند سبحانه است، خود ذات اردش الهی است که اون غیب اول است و به دنبال اون این عوالم غیب به این جمله عالم ملک، عالم ملائکه خدا، اون سفینانی که خداوند سبحانه آنگاه در امور تشریعی عالم نگار و وحی و رسالت رو محبت، همون جمله‌ای که شما می‌بینید که مسئول ملائک و فرشتگان است که در امور تنزیلی و وحی اجرا سلط می‌کنند. و فرشتگان دیگر و ملائکه الله دیگری که به تعبیر امیرالمومنین در خطبه اول نهج البلاغه ملأهن اطوارا، پر کرده خدا بخشی از عالم ملکوت رو از وجود این ملائکه الله. اینها در امور فرشته که وکیل است و قضاوان ما شهرم رضان که مثل در چراغ پیرزنی به تعبیر سعدی، این فرشتگانی که در امور مختلف دنیا و در جهان نقش دارند، نقش آفرینی می کنند، در قبض انسان ها، در جان دادن و جان گرفتن، نمی دارند در یتعاملون به لیل و نهار، به تعبیر قرآن شب و روز گاه بعضی از اینها مراقب انسان ها و مؤمنین هستند، دلامه ها شنان کن که در بلر نظر تا شهر به دو دست دعا نگه دارن، اون فرشتگاه به دو دست دعا نگه دارن به دیاز انسان ها را به قصد الهازا و امثال این کرامان. تمام اینها در این جمله که خداوند بازگو می کند مطرح است. فرمود اینها ایمان به خدا دارن و ملائکه الله، پس بعد از ایمان به خدا و رسول و کتاب آسمانی ایمان به چه دارن؟ ایمان به عالم غیب، که جزئی از اون عالم غیب ایمان به ملائکه الله است. و کتبه قبلا مطرح شد و رسوله قبلا مطرح شد، حالا رسول به شکل مفرد و این در جمع. کسی که کفر برمزد به خدا و ملائکه و کتاب های الهی و رسولان الهی، پنجمین رکن ایمان حالا مطرح میشه بعد از اون چهار تای قبلی، ولیوم آخر، بعد از اون مبدا و اون رسولان و اون مجموعه وحی و اون عوالم غیبیه، اون کسی که کفر میبرزد و انکار میکنه عالم پس از این عالم را، اون عالم نور را، اون عالم شکوفایی را، اون عالم عدالت گستری را، اون عالم دوام را، بقا را، جاودانگی را، اون خلود را، اگر کسی انکار میکند این مقامات و اون عالم را، فقط زل ضرارا بعیدا. به تحقیق چنین افرادی بسیار بسیار بعد و فاصله از مسیر هدایت و سعادت خواهد داشت. پس در مجموع این یه بحث روان بود که خدمت عزیزان از کردیم. حالا این به اصطلاح یه استفاده یه خالی شریفه به این شیعه بود که خداوند دارد مراتب تفضیلی ایمان رو به اهل ایمان تذکر میده که مؤمنی اگر میدید ما ایمان آوردیم بدونید ایمان رو این پرنیاز رو باید بشته باشد به خود خداوند سبحان، به رسولان، به کتب آسمانی، به اراده بگیرونی رو به مراتب الله منگاه به فردان آدمی که در پیش داری و آیندهی که در انتظار شماست، حساب الهی، جزای الهی، کتاب الهی، تمامی رو این میشه چی؟ این میشه اجزای پنجگانه ایمان شد در چندتر آیه مثل این آیه مرمان این تفسیر و این جامعیت بحث رو داریم که خداوند در اینجا اجزای ایمان رو بحث کرد. این اما در این حال از این آیه شریف استفاده های دیگه میشه، یعنی در این که این مطالب رو از کردی تلمت هایی دارد هیچ مرافق ندارد که از این نکات اخلاقی اجتماعی و یه استفاده های دیگه مرزی گویدی برمند حالا دو سه نمونه شو من عرض می کنم خدمت دوست. خب نکته اول این است که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید. خب خیلی کسان هستن که به حال ایمان آورده اند اما این ایمانی که در وجود خیلی از مؤمنین وجود دارد عمده نیست، سطحی است. اینها به هر حال اومدن در جمع مؤمنین وارد شدن اما ایمانشون یه لایه های سطحی از ایمان دارد، یعنی اینها خیلی ایمان در دلها و جانها و روحشون فرو نرفته است، باور میکنن به چیزهایی اما خیلی امیر نیست. ممکنه در بعد از حوادث زمان و بعد از نیروبند هایی که در زندگی پیش میاد اینها چه بکنن؟ لرد نشان بدن، عرب نشینی کنن. این زایقه در جامعه اسلامی و جامعه ایمانی لذا خداوند خطاب میکنن یا ایها الذین آمنوا، این کسانی که ایمان آوردید، آمنوا، ایمانتون رو قوی کنید. این ایمان بعد از ایمانی که دعوت میکنن خداوند، خب ایمان دارید قبول، اما این ایمان در چه مرتبه‌ای از ایمان هستید؟ اینو باید تقویتش کنید. این ایمان ظاهری رو باید ببرید درون وجودتون و تا ایمان در جان و روح انسان رسوخ نکند انسان مرد میدان عمل نمیشه. تا زمانی که انسان اون شهد و شیرینی ایمان رو در روح و جان خود نچشد عزیزان عملی عملی ایمان در زندگی دیده نمیشد. وقتی که ایمان سطحیست در مقام عمل متاسفانه باید با شما رو شجاعت نصب کنید، وقتی ایمان سطحیست وقتی که روز عمل میرسد میدانید در میدان عمل اون مرد میدان عمل نیست. یکی از عوامل ضعف ما مسلمان ها اینه که در وقتی که روز عمل میرسد میدانید در میدان عمل اون مرد میدان عمل نیست. یکی از عوامل ضعف ما مسلمان ها اینه که در روز عمل نیستیم اون که رمسه باید نشان بدیم خودمون رو، اینه که ایمان ما با ایمان عمومی نیست، ایمان سطحی است. لذا ما به نظر خیلی از مفسرین خداوند سبحان در اینجا فرمود یا ایمان در اینجا آمد و ای کسانی که ایمان آورده خوش آمدید به کوی ایمان، اما این ایمان رو درو بکنید، این ایمان رو فرو ببرید در جانها و روحتون، این را عمیق کنید تا زمانی که عمق در ایمانتون نباشد و سطحی باشد ایمان شما، این فاصله می کند اون چنانی که باید فاصله کند. لذا آمنی، این آمنی دوم به منظره چی؟ به منظره درون بردن و باطل قرار دادن ایمان است. اینو بعض از مفسرین گفتن و میشه استفاده کرد، ملاقاتی نداره، شاید از فرمایشات معصومی زبانت مقدسه محمد و آمنی در ناولای مطور روایی هم بعضی استفاده رو بتونید داشته باشید. نقطه سلبون این دو نقطه نقطه سلبون یکی از بحثان که باز در ایمان وجود دارد در واقع در خیلی از بطاره وجود دارد اینه که این خوشان بود که در کوی تو هم نوزه بود دیده و روشنی خاک در حاصل بود در دلم بود که بیدوست نداشتم هرگز چه سوال کرد که سعد من و دل باطل بود راستی خاطر فیروزه بو اصحابی خوش ترکی ولی دولت مستعجل خیلی از خوش ترکیدن ها خوش ترکیدن اما دوام خوش ترکیدن
جناب حافظ در اینجا فرمان داره زیاد میکنه در شیخ ابو اصحاب اینجو و حکایات رو میکنه خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود چرا زود چند سالی به شله کشید حکومت شاه شجاع در شیراز و زود از میان رفت و خیلی داره باز میکنه خیلی از ظهورها خوب است عزیزان خوب به صحنه میاد یه عده‌ای اما میبینید که خوب از سبل ایوان در میدان ورزش اینو میبینید پهلوانی پهلوانی که میذاره ورزشکاری یک مرتبه طلوع میکنن اما زود غروب میکنن این تو صحنه نمیمانن دوام نداره کمن ورزشکارهایی که سالهای متمادی بتونن میداندار باشن سکاندار باشن برها مطرح باشن چهره باشن در همه زمینه ها این قضیه دیده میشه اون کسانی که بتونن خوب شروع کنن و خوب استمرار بدهند این ها خیلی موفقند در جامعه بدونید کسانی که اینطور در میدان تجارت ظاهر شدند در میدان علم اومدند در صحنه مسائل اجتماعی اومدند در میدان ورزش اومدند این ها خیلی کار کردند این ها خیلی زحمت کشیدند این ها خیلی انسان های موفقیت ما از تجربیات این ها عالی استفاده کردند ما عالی استفاده کردند این بحث کلیش در همه جا مطرحه مخصوصا در مورد ایمان به نحو اکثر جای قلب این بحث شوادی ایمان یا ایها الذین آمنوا ای کسانی که ایمان آوردید شما اومدید تو وادی ایمان اما یه نکته بهتون بگیم فراموش نکنید ایمان فراز دارد نشید دارد ایمان همیشه اینطور نیست که به نفع شما باشد در جهت مادی گاه ایمان به ضرر شماست در جهت مادی گاه ایمان به منظره جان استاندن از شماست گاه ایمان لازمه آن است که سر و رکب رو بذارید گاه ایمان لازمه این آید که ما رو به رکب بذارید هستید یا نیست نیستید بفرمایید عشق از اول چرا خونی بود تا بریزه باید به بیرونی بود ما از اول دارید بهتون میگیم من هم که شرط بلاغ هست با تو میگویم برها به تحلیل آمیانه جنگ اول در صلح اول و جنگ اول در صلح آخر باشد یا ایها الذین آمنوا بدونید ایمان آوردن به این ساده نیست به این سادگی نیست که بگید آمنا و سلم به آمنا بدونید بود حال ایمان به ایستید بود سباق بدن ایمان داشته باشید بود تو صحنه های مختلف زندگی نشان بودید این سباق ایمان رو بود با منافع ایمان با سختی ها و دشواری ها با عرض خدمت رو میشه که کار قرآن میگه زلزلو اصلا زلزله به جامعه مؤمنی میفتد ما ببینید این روزها رو مراقب باشید و بدانید در ایمان این مسائل هست این سادگی نیست احس و بناس ان یطرفو ان یقول و آمد و هم را یفتمون آن شما گفتید ایمان آوردید بعد دیگه احساس میکنید دیگه رفاه هست و خوشی و سرخوشی است نه ایمان ابتزار جانبه این مسائل هست این که ثابت و راسته در پای ایمان باشید شاید به تعبیری در صحنه ماندن از به صحنه آمدن اون این طرف است این که انسان بکنه اصطلاح می کنم با مهمون فرمان که از باقی علیه سلام و سلام در مسائل شیعه که علیه ابقا آمان در عمل اشهر که آمان در عمل با بیماندن در یک کار از اصل اون کار مهمتر خیلی دارستن میاد زوبی دارم شوبی دارم من زیاد میبینم مثلا یه کار تحضیلی مثلا تو اشتر زیاد میبینم یه کار تحضیلی میبینم مثلا کار اینجایی شده باید مثلا بکتر میام رو ما هم مثلا سگردازی میکنیم مثلا که ببینیم اینا نه جدی دارم میام جلو بعد موضوع بشون داده میشه دو باسته ما کار میکنم بعد هم میبینیم که به خبرش رو میسازم بعد از 6 ماه که میبینیشون کجا اما اون پاس تزار خاله من بیمار بوده ماشین آبرون متصادف کرده نمی دارد اولا همسایی رو چطور بوده بزا تحقیق ما مون دیگه اون تحقیق ما بوده اینها میان تو سرنه ما نمی توانند بوده به دن لعنفای مدوری ما همینه که ما استعدادات ها رو خوب شروع می کنند اما خوب دوام نمی دارد خوب به نتیجه نمی رسد این قرآن را عجیب به رکاری می دارد یا هم یا هم در زینها آمد و آمد ای اهل ایمان ثابت باشید بمونید تو وادی ایمان راسخ باشید در ایمان گام هاتون جوری حالا این چه باید تد این طور باشه اون نبتید قدم هاتون جوری در ایمان بردارید که محکم باشد استوار باشید پایدار و راسخ باشید این که در اون ذکر شریف هم برسولی علیه السلام و سلام سبت غروب منها على دینه، قبض قلبی على دینه، اون تسلیت و ایش ربنا لا تزر قلوبنا بعد از حلینا و حبنا ما بزرگتر. خدا یا رحمت بزرگی تو بر ما این است که بعد اینکه ما اومدیم تو وادی ایمان یک کاری بکنیم که این دلهای ما از ایمان جدا نشه، اون ثبات و رسوخ در ایمان در دلهای ما استوار باشه. و این عرض میکنم خیلی مهمه. این شما تو مثال زندگیتون بابت نمیدارم یه زن شوهر با هم پیمان میبندن، ما هم زن با هم سوم با هم سوم با هم به تعهدات شما میکنم و از ما پرمانشون میدید تعهدات شما عمل میکنم، اون دوام لازم و وفاق لازم رو در کار ندارد. این زن رو اون همیشه تو زندگی داریم و این رو خداوند دارد تحت یک پوشش بسیار فراگیر به ما تحریم میکنه که اگر در ایمان ثابت و راسخ باشید تو همهش تو زندگی ثابت و راسخ باشید، در شعار با برکت ایمان در مسائل دیگه زندگی هم کنازه پیدا میکنید، قوت خاطر پیدا میکنید و پایا و صابر اراده میشید. این نقطه دیگه که از آیه شریفش استفاده میشید. چهارمین نقطه رو من از کنم خدمت عزیزان که بسنده کنید به هر حال که این مقدار در این آیه شریفه فرمود یا الذین آمنوا آمنوا، این استفاده رو میشه داشته باشید چون به هر حال اهل ایمان آمدید به وادی ایمان و خوبم آمدید، دارید میمونید تا ایمان هم، یعنی تمام این حرفایی که گفتیم هست الحمدلله، اما یه چیز دیگه واقعی ایمان هست. بفرمایید شما که در وادی ایمان سرقرام کردید آیا معتقدید که ایمان یه حقیقتی است که شما تا ایمان آوردید به همش رسیدید، یا ایمان دارای مراتب دارای درجات مختلف و شدت و لحن است؟ مسلم این حقیقت روشنه که ایمان به درجه نیست که ما بگیم همان به یه درجه از ایمان رسیدید، نه، ایمان قابل تزاید است، قابل فزونی است، قابل زیاده است، ایمان قابل تحقیق و تقلید است. کفر همینطور، کفر که تمام کفار در یه درجه نیستند، خداوند بعد از کافرین رو در قرآن کفار رو میگوید، الفنا فی جهنم کل کفار عنید، بیفتنید در جهنم هر کفار عنید یا کفار بگید کافر کافر یا کفار 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 خیلی سردی سردی در بدن یه خیلی بالا رفته است. ایمان همی شدید ایمان درجات دارد، قرآن این شدید فرمود انما المؤمنون الذين اقراروا شعر الله وجلت قلوب مؤمنین کسان هستند که هنگامی که یاد خدا و آیات الهی را میشنوند اینها دلهاشون گلا پیدا میکنند، اصلا اینها از صدای سخن دوست نمیرن خوشتر، اینا از هر که بگذری سخن دوست خوشتر، اینا یک عادتی دارن که از اینا با خدا را که میشنوند ذکر خدا اوصاف الهی از دلها زنده میکنند، حیامشون کرد، جانشون کرد، از آفلی از علیهم آلاتو، و وقتی آیات الهی برشون تلاوت میشه زادت هم ایمان ها سی به ایمان تو مقصود میشه. پس ایمان در حال چیست؟ در حال تزاید است. یا ایوان لذین آمون اومدید اهل ایمان در کلاس ایمان ثبت نام کردید، خوبم ثبت نام کردید، راسخ هم هستید، ثابت هم هستید، دست دارید هم، اما کلاس چندومی شاشم سبتونه کلاس چندومی ایمانی خواهد پرمی کلاس بمونی اشتباه میکنه. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، کسانی که ایمان آوردید ارتقاء ایمانی رو خودتون بدید، شما سعی نکنید در طول عمر فهم دینیتون همین مقدار باشد، فهم ایمانیتون همین مقدار باشد، رشد ایمانیتون شما نگاه کنید ببینید به کجا رسیدن عده‌ای در وادی ایمان، ببینید به چه کوههای پاگذاردن و چه مقامهایی رسیدن، چه دریچههایی براشون گشوده شده است، کارشون مجزا بشه دست اینها دنیا وجود هستی براشون اصلا به گونه دیگه پنجرده است، نگاهشون به هستی وجودشون دلها پیدا کردن، دریافتن از دریاها روحشون شرد صدرشون یه قدری باید کارشنا بشید ببینید اینها به کجا رسیدن. قویهان مؤمنانی بودن که در وادی ایمان درست قدم برداشتن و خداوند سبحان شرح الله صدره به اسلام لب شدن علی نور من ربه، اینا سوار بر نور الله شدن، اگه کسی سوار بر نور خدا میشه بعد کجا میرود؟ اهل ایمان در وادی ایمان سعی نکنید امروزتون با دیروزتون برابر باشد. توصیه های اسلام مؤکد و بسیار صحابه از حضرت پیامبر معصوم علیه السلام همین بود است. همون جملاتی که اکثرتون گفتید من سوار یومم فهو را متفور کنید. اگر کسی امروزش و دیروزش واقعا یه جمعیت رو کنه در ذهنش ببیند شخصیت امروز و شخصیت دیروزش یه چی میده. امروز هیچ رشدی نسبت به دیروز نداشتم، واقعا هر روز را دست دارم ممنون. یه تقل بزرگ و تقل بزرگی رو دلش بده نشده. اینطور است. خدا بکند که جوی دیگری باشد. اگر احیانا امروز از دیروز یه قدم عقب تر رفتیم چی میشه؟ متاسفانه میشه که هوا ملعون رو اینکه دیگه از این طرفی میشه. یا من ساوای اوماه ملک سواری اوماه به تعبیر بسیار مختلف این جمله رو بمید که برحال انسان مؤمن نباید درگی آرزه به تنبیر آمیانه. انسان مؤمن کلاسش نباید یک کلاس باشه بگه الحمدلله که خدایا هم به خدمت تو ما دیگه ایمان آوردیم و در این حد تو رو قبول داریم رضیت الله ربا و این چه این اوچنان و الحمدلله خوبی دیگه ما هم که خدایا هم دو رو ما رو بجنده هم نمید بریم تو این طوری نمیدش. اگر میخواید مؤمن باشی باید روش پیدا باید حد تا آهی باشی باید کمال جو باشی کمال علم باشی. همونطور که در مسائل مادی انسان ها حسنی دارن جامعه های بعدی بردارن در مسائل ایمانی و معنوی هم باید این بالهای شما فعال باشه. بال بزنید پر بکشید بالا بیارید و گام به گام بر رتبه و رتبه خودتون رو به مقامات بالاتر برسانید. خیلی از بزرگان این جمله رو از آنین شکل استفاده کردن که یا ایها الذین آمنوا آمنوا. این آمنوا دوم یعنی تزیدو قیحسان ایمانتون و ایمانتون رو به این اجزار ایمان که هم در لاقتانی این رو بیشتر رو گسترده تر کنید. خب این چهار استفاده از قاضی شریفه که من در نتردینا بازمون کردم. البته هنوز هم نامرده دارن آنی شریفه که احساس میکنم شاید بیشتر این دیگر اگر بخواهم در اینانی بحثوی بردی موجب منال باشد. این الذین آمن ثم کفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. چون آیه مختصره بیان بگم به تمام شده است. فرمود کسانی که ایمان آوردند باز کافر شدند، مجدد ایمان آوردند باز کافر شدند، ثم ازدادوا كفرا و در این کفر پیش رفتند به جای اون که در ایمان تزاید پیدا کنند در کفر زیاده مند شدند لم يكن الله بهم امکان نداره خدا اینها رو ببخشد و خداوند اینها همچه راه خیلی را نشان نمیدهد. بشر المنافقین و ان لهم عذاب الیم ببین اینها و بشارت بده پیغام به منافقین عذاب الیم خودش عذاب الیم توجه دارید این آیه پیام تندی دارد واقعا. ان الذین آمنوا ثم کفروا اونهایی که ایمان آوردند باز کافر شدند باز ایمان آوردن باز کافر شدن. گر آیه یه بحث اساسی وجود دارد اون بحث رده بحث ارتداد است. اونهایی که میان در وادی دین باز میگردن دستی این چند حالت دارد. گاهی ببینید این بحث مطرح میشه اخیرا هم مطرح مثلا فرض گاهی کسی مثلا نسبت به دین میخواد تفحص کند تحقیق کند نمیدانم عالمانه دینداری کند خب دین اسلام ما رو نمیکند اصلا مگر خواهش این غیر از این همه دیندار همین آیه که ما گفتی یعنی چی؟ یا ایها الذین آمنوا آمنوا یعنی چی؟ یعنی کسانی که اجمالا دینداری دارید تفصیلا دیندار باشید، کسانی که در ظاهر دینداری دارید باطلا دیندار باشید، کسانی که دینتون یکشه دارید دینتون رو کنید. اصلا این بحث پیدا میاد این دستوری که الان ما گفتیم از قرآن دارد همین رو میگن. اما به بهانه تفحص و تحقیق و جستجو باز گشتن عرضی دامی بیش چون ادیان الهی در حقانیت خود که بشت ندارد. بله دین و رسالت الهی انبیا کسی جای ابهام گرفته دارد. اف الله شک کن باطل سماوات و الارض در ذات خداوند بحث نیست، در احیاء الهی بحثی نیست، در حقانیت وحی و کتب آسمانی بحثی نیست. اگر کسی به بهانه تفحص و تحقیق و جستجوی و شبهات و غیره از دین برگردد، بدونید این دامو میشید، این نه مرتب و نه مفتش و نه جستجو کرده. این را امیاد و خواسته های زندگی خودش رو در عباده تنظیم میکنند و پاسون میکنند. و این بحث بوده که همیشه وجود داشت. و این از بزرگترین ضرباتی که همیشه به پیکر ادیان الهی میزدن به جماعتی از امیدترین بوده که بیان وارد دین بشن، با اوگاه از دین برگردن و چهره دین رو مخبوش کنن و لطمات و ضربات رو در آز دین وارد کنن. نزا همیشه ادیان الهی مقابل ارتداد دوست دارن. این بحث رو من در سوره مبارکه فرقه در دو نوبت در هنجا مفصل بحث کردن. و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله، اون آیات شیطان که مطرح میکنی کاملا این بحث رو در باب ارتداد مطرح کردی. این در حد هنجا عرض میکنم. گاهی یه کسی میاد به سوی دین، از دین برمیگردد، باز مجدد میاد به سوی دین، باز ممکنه برمیگرده. این چرخه رو آمد و شد تلول و رنگ عوض کردن امکان نداره رنگ علمی داشته باشه. یه انسان اگر به دیدگاه علمی و دقیق و تحقیق نگاه کنه رنگ عوض نمیکنه، یا میاد یا میره. اما اگر این تلول باشه، قرآن میگه آمد رفت، آمد این آمد و شده مکرر، یا برخواسته از استفاحت است، یا برخواسته از انعام و لیاقت است. این یا رشد کافی ندارد، سفیه هست، یا اینکه عمود هست، این نقش هست. و هم این نقش بودن قرآن از باش می دارد. در همون جا عرض می کردن، یکی از نقشه هایی که در صدر اسلام برای ضربه زدن به اسلام یهودی ها رو مزبب کشیدن همین بود. دست دسته می بودن 4 تا 5 تا 6 تا محضر مبارک نحیل مشرر ایمان می بودن. یه هفته بودن، 4 تا 9 بودن، بعد یا سوزی تو صف جماعت پیدا تو نمیشه کجا هم دینا فلانی فلانی این نوع مسلمان ها گاهی بعد اسلام ببینه فاقلی جدیل اسلام رو این جدیل اسلام ها کجا هستن؟ گفتن نیستن، وقت میرسن باشون صحبت میکردن، مساعده این سرمقاله این چیزی روزنامه این جدیلی میگفتن که صد رحمت به یهودیه از ما سیان کردیم خبری اومد دیدیم آواز دوله شنیدن از دور خوشتیم به اینها عجب ضربه به پیکر اسلام بزن. پیغمبر مشکی ها رو گرفتن، خداوند در سوره مبارکه بقره مشکی ها رو گرفت و آزه نازل شد که بدون اینها آمن و شنه ها رو اقتدار روز ایمان گرفت، شبش برگردید اینها خلطه اینها و این اقتدار روز چهی نیست. این همین بحث در سوره آل عمران مطرح میشه که اگر کسی حسن نیت داشته باشد و چنین شرافتی رو داشته باشد، خداوند سبحان میگد الا الذین تابوا و اصلحوا فإن الله غفور رحیم. اگر حسن نیت باشد خدا غفور رحیم. اما اینجا بوی چی میاد؟ بوی شوم میآید، اینجا بوی توبه است. لذا فرمود اون کسانی که میان ایمان میارن باز کافر میشن، باز ایمان میارن باز کافر میشن. دین خدا که ملعنه نیست، داری بازی میکنید با تلفن رو رنگ عوض میکنید. ثم ازداد کفر، مشخص اینها دارن زیادی در کفر میآورند. خدا اینها رو نمیبخشد، به هدایت شدن نمیکنه. این اثر وضعی کسی که اینگونه عمل میکنه مسلما در مسیح هدایت قرار نمیگیرد. به دنبال اونم فرمود بشر المنافقین و ان لهم عذابا علیما، پیغمبر بشارت بده منافقین رو که عذاب الله علیم الهی در انتظار این هست. و سوال میشه از این آیات خداوند مثلا میگه کافری که بشارت بده به عذاب، اگه اینجی میگن عذاب که بشارت داده به خدا میگه بشارت داده بشارت باری این که مثلا بشارت به شما میگه که مثلا فرزند جنابالی به دنیا اومد مثلا گاهی ممکن این بشارت را بده. میگن اینجا دو حالت داره، گاه معنای حقیقی هم مطرح است، گاه معنای مجازی. اگر معنای مجازی است کار راحت و خیلی ساده است، بشر هم به عذاب علیم. گاه این رو مادرها زیاد خوب متوجه میشن، خانم ها وقتی زده از این آزاده با تو پیشه رو شکسته. سرکار واضحه که میگن یک آش رو آقا بزرگ کنه، یک آشی براز میپذار که همین مقدار به روغن باشه. او خوب میفهمه آش این مقدار روغن چیست، میدونه که چه روغن هایی در کار داره این آش. این عمرش باشه مادر دارد بشکر هم برزا بنامه، خدا برات میگه آشی رو پردست که جهنگرش میگه نه باشه ماشه بکنه. اینو به اصطلاح میگن استعمال تحکمی و استعمال مجازی هست. این یه معنی، اما یه معنی زیباتر از این داره. اصلا بشارت از ماده چی میاد؟ از ماده بشره میاد. بشره یعنی ظاهر صورت. بشارت این اون خبری که وقتی به شما میگوید در صورت به شما آثارش دیده میشه. حالا میخواد خوب باشد، میخواد نگران کننده باشد. وقتی به شما خبر خوبی عزیز رو میدن، ابروهاتون تو هم میره، سرتون پایین میندازی که میشه بشاره. وقتی به شما خبر رو میدن و ما میگن که نوبت به شما شده است که نامتون رو بگیرید دریافت کنید، لبخند بزنید که الحمدلله چه خوش باشد که بعد از انتظاری با امید رسد امیدوار. اینجا یه لبخند اینجا اینه میشه چی؟ اینه میشه بشاره. بشاره از اون خبر ما میگوید که آثار اون در بشری شما دارد میشه. پس بنابراین فرمود بشارت به این منافقین و مطلابتین. حالا این چیست و چیست و الذین در قرآن اینها رو معرفی میکنن که انشاءالله خدمت عزیز هم بسن را معظم در نوبت آگرده این بحث خواهیم پردام. خدا من سبحان دلها و این نورانیت و قرآن بیش از بیش منور و مزیدن بگردان توفیق نزدیک شدن به ایمان، تعمیر در ایمان، تمام در ایمان و زیادی در ایمان به حق قرآن و اهل بیت از ما در این مدارد آمین شم تر از آمین بگیر ما به معارف حقی قرآن و اهل بیت جدایی میان کنند.